بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين الله سبحانه وتعالى على سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك فلا تستبدل بنا غيرنا. یه بحث ولایت الامر فی اصل الخلافه، ادله ای رو که برای انتخاب بهش استناد شده بود داشتن، اونها رو بررسی میکردن. دلیل اول و دلیل دوم رو بیان کردن. فعلا رسیدیم صفحه 154 الوجه و ثالث. درسته؟
بله.
الوجه و ثالث، وجه ثالثی که برای انتخاب بهش استناد کردن اینه، یعنی این جمله که خیلی معروفه، نبوی معروف، الناس مسلطون علی امواله. و وقتی مردم بر مال خودشون مسلطن، به طریق اولا بر جان خودشون مسلطن. مال که جداست، جان این تکمیناً به خودشون متصله. بعد همون جور که بر اموالشون مردم تسلط دارن، بر خودشون هم و امور مربوط به خودشون هم تسلط دارن. همین که به تعبیر دیگه میگیم هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، از عدم ولایت کسی است بر کسی، اونم همین مفادش. یعنی هر کس خودش ولی خودشه، مسلط بر خودشه و عهده‌دار امور خودش، هیچ کس ولایت بر دیگری نداره. اصل اولی اینه. خب وقتی اینجور شد که الناس مسلطون علی اموالهم، خب اینها مسلطون علی انفسهم به طریق نولا، و هیچ کس هم نمیتونه حریتی کسی رو محدود بکنه یا در مقدرات او بدون اذنش دخالت بکنه و تصرف بکنه. پس امور اجتماع هم که باید پا بگیره، بالاخره امور جامعه نمیشه که همجور معطل بمونه. هر کسی مسلط بر خودشه، بعد هیچ کس هم حق تصرف در شؤون دیگران رو نداره. در این حال یه سر امور هست که امور اجتماعی است و اینها نیاز به تصرف در شؤون رو داره. وقتی اینجوریه، خب راه کار چیه؟ راه کار اینه که این افراد اختیار رو بدن به یه کسی که به او اجازه بدن، یه نه ولایتی بدن به او، یه اجازه تصرفی بدن به او که شما حق داری که در امور ما تصرف کنی، در امور اجتماعی ما. و این یعنی انتخاب. یعنی از یک طرف هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، هر کس مسلط بر خودشه، از طرف یه سری امور هست، امور اجتماعی، که اینها لازمش تصرف در شؤون دیگرانه. همه افراد هم نمیتونن مستقیما عهده‌دار اون امور بشن. خب راه کار چیه؟ راه کار اینه که اینها جمع بشن و فرد یا افرادی رو انتخاب بکنن که اونها رو اختیار بهشون میدن در واقع که در شؤون ما شما اجازه تصرف دارید. این حاصل دلیل سوم. اینجا اون اشکالی که ایشون بیان میکنن همون اشکالی است که بر دموکراسی مطرح بود. اتفاق کل که حاصل نمیشه وقتی که یه نفر رو میخوان انتخاب بکنن، که معمولاً هیچ وقت انتخاب 100% نمیشه که همه یه افراد به این آقا رأی داده باشند و ایشون رو انتخاب بکنن. قهرن یه دسته این وسط ایشون رو بهش رأی نمیدن و انتخاب نمیکنن. این آقا چگونه میتونه در تصرف در شؤون اونها تصرف بکنه؟ این اختیار رو کی بهش داده؟ میگه بقیه دادن. خب بقیه که هر کسی میتونست اختیار خودش رو بده، بعد نه اینکه اختیار دیگران رو. یه دسته اینهایی که رأی ندادن، به چه دلیل حکم این آقا، این حاکم بر اونها الزام آوره و باید تن بدن به خواستای او؟ و نکته دوم، همون افرادی که به مرور در طول این انتخاب واجد شرایط میشن، اینها چی؟ یعنی همون دو تا اشکال اساسی که توی دموکراسی بود اینجا مطرح میکنن. چون میگید اصل اینه که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، همه هر کسی بر شؤون خودش ولایت داره. وقتی اینجور شد، خب اون رو چجور میخواید توجیه بکنید؟ فرمان که فهو الوجه الثالث فهو قاعدت السلطه سلطنت فهو قاعدت السلطنت علی المال فاذا کان الناس مسلطین علی اموالهم کما فی حدیث اوال اللالی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که ان الناس مسلطون علی اموالهم و کذالک حدیث ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام ان لصاحب المال ان یعمل بماله ما شاء ما دام حیاً. صاحب مال، شخص مالدار، خودش این حق رو داره که در مالش هر گونه که خواست تا وقتی که زنده است تصرف کنه. و غیرهما من الروایات کما فی حدیث اوائل اللالی و کذالک حدیث و ابی بصیر و غیرهما من الروایات، خب فهم مسلطون علی انفسهم به طریق اولا. وقتی مردم مسلط بر اموالشونن، بر انفسشون به طریق اولا مسلطن. یعنی چی؟ ای لا یحق لأحد ان یحدد حریت الافراد، یعنی هیچ کس حق ندارد که محدود کند آزادی دیگران را. او یتصرف فی مقدراتهم بغیر اذنهم، یا در مقدرات اونها بدون اجازه خودشون تصرف بکنه. و لهم من ینتخب الفرد الاصلح و یولوه علی انفسهم، اما خودشون اختیار رو دارن که زمامشون رو بدن دست یک آدمی که شایسته میدونن او رو. اقولو ولا ادری کیف تثبت بالانتخاب سلطنت الاکثریت علی اقلیت یفتر از عدم و قبولها بالانتخاب. من نمیدونم که این با این انتخاب چگونه سلطه اکثریت بر اون اقلیتی که فرض این است که عدم و قبولها بالانتخاب، قبول نکردن این سلطه رو با انتخاب، این سلطه بر اونا چگونه تثبیت میشود. و علی الذین یستجد وجودهم، و کسانی که در آینده وجود پیدا خواهند کرد، او یستجد وجودهم او اکتمالهم بعد الانتخاب، یا در آینده به سن قانونی خواهند رسید و کمال پیدا میکنند برای اینکه انتخاب بکنند. خب اینا چی؟ به چه دلیل اون حاکمی که اکثریت انتخاب کردن میتونه در شؤون اقلیت و اونایی که بعداً واجد شرایط میشن تصرف بکنه؟ عرض کردن همون اشکال دموکراسی.
را اون موقع بحثش رو یادم نیست، مثلا بحث کردم اینا، ولی خب خیلی از اشکالایی که به دموکراسی میکنن یه نحوه عقلی صفر و صدی که اما یه مقدار فرایدن رو قضیه رو نمیکنه، میبینی که نه، خود مردم معمولی اصلا نه در قضیه انتخابات، خیلی از اتفاقات روزمره زندگیشون هم به همین طریق اکثریت و اقلیت رای گیری به همیشه کار میکنن و کار رو پیش میبرن، هیچ کسی هم معترض به قضیه نیست، یه چیز پذیرفته شده و قراره دموکراسی رو بعد این آقایی که حالا میگن به ادبیات امروزی میگن شاید به عنوان ارزش نپذیریم، ولی به عنوان روش به نظر چیز معمولی و متعارف و اقلاییه. حالا شاید من از جهات دیگری بتونم اشکال بکنم، از جهت که من مبنای نمیدونم مثلا اومانیسم بر مبنای
این در صورتی است که چی باشه، در صورتی که ما اون احتمال رو الان توی عدلیدی هم بازی رو میگیم، در صورتی که اون احتمال ولایت نباشه. وقتی اون احتمال ولایت هست، یعنی اون کسی که ولایت کل داره بر همه، او تکلیف رو مشخص کرده و بعد او این حق رو داره که ولی قرار بده کسی رو که این کار رو بکن یا اون کار رو نکن. اگر اون فرض رو چیز منتفی بگیریم کلن، بگیم اصلا یک چنین احتمالی وجود نداره، به تعبیر شما به عنوان یه روش میگید، خب حالا نمیشه که همینجور زمین بمونه، چه کنیم؟ چاره ای جز این نداریم. ولی اینجا تا که طرف میخواد بگه چاره ای جز این نداریم، بعد جوابش داده میشه چی؟ از کجا میگی چاره ای جز این نداریم؟ یه احتمال دیگری هم در قبالش هست و اون احتمال ولایتی که شارع مقدس به اون صورت تنظیم کرده باشه امر رو. وقتی اون احتمال میاد، یه این یه مدار چیزش.
الان مثلا این بحث سال است، من عوض بکنه دارم خوب بود احساس دیانم قابل خدشه نمون. حالا شاید بعد اون دلیله بیاد ما بین این دوتا بکنم یه نمی جمع کنیم مثلا.
یعنی اینا تک تک اینا وجود میشه، بعد اینها تو اون فضایی است که شما خود طرف اعتراف کرده که الناس مسلطون علی اموالهم، بعد طبق حال مبنای خود اون شخص که میخواد از این راه وارد بشه که هر کسی اختیار خودش رو داره، میگیم خب این رو تا آخرش هستی؟ این حرفی که شما میزنی که هر کسی اختیار خودش رو داره تا کجا؟ آیا تا آخر هستی؟ اگه تا آخر باهی روی حرفت بمونی نمیتونی به نظر اکثریت تن بدی، به خاطر اینکه اونجا بعض وقتا 51 و 49 یعنی گاهی وقتا اون اقلیتی نیست که مثلا بگید خب حالا 5 تا مخالفه. وقتی میگید اکثریت، اگر اکثریت مطلق بگی که میشه 51%، بازم ممکنه 49% مخالف باشن. اگر اکثریت نسبی بگی که گاهی ممکنه توی مجموعه 20%، 30% به یک کسی نظر بدن، بعد اون بقیه اونا مثلا دیگه رأیشون 10%، 15%، پس این 5 تا حزب باشن، 5 تا حزبی که کاندیدا دارن، بعد یکی از این احزاب رأی اکثریت نسبی رو میاره که کل آرایش در مجموع میشه 30% آرا. 30% پس چرا این حالا حاکم شده؟ چون اون حزب دیگه 5% داشته، اون 10% داشته، اون 15% داشته، اون 20% داشته، ولی اونا رو وقتی که نگاه میکنی مجموعشون 70% هم. و این 30% رو شما میگید که نظر رأیشون حاکم باشه برای اون 70%. تو بحث دموکراسی وقتی پیش میریم، یه وقت مثلا طرف میگه تو 100 نفر 2 نفرم 10 نفرم مخالفن، خب ولی یه وقت میگید که اکثریت مطلق یه بگید، بعد اون موقع گاهی مقابلش میشه 49% و 49.9%. اینا مخالفن، قبول ندارن، 50.1% اینا چیز شدن، اینا نظرشون شده، وقت بعد نسبت به اونا سخته که کسی بگن. حالا این تازه اکثریت مطلق اگه بگن، اگه اکثریت نسبی بگن که گاهی وقتا مثلا 20% میشه، 30% میشه فلان، وقت اونا دیگه خیلی به هم میرزه. یعنی اون مبنایی که هر کسی مسلط است بر شؤون خودش یک باره، پس اون 80%ی رو که گفتید مسلطن بر شؤون خودشون نادیده گرفتید و بعد نظر 20% رو حاکم کردید برای اون 80%. گاهی وقتا این مشکل پیش میاد، به علاوه که اون مشکل اولی هم هست که میگید چاره نداریم. خب چاره نداریم که اوت چاره نداریم، ما بحث اون دلیل ولایت هم چیز اینقدر ضعیف‌تر از این نیست که. خب دلیل وجه چهارم میگه که مگه نمیگن اوفو بالعقود؟ صفحه 154 خوب آیه دورینی که سبحانکم الله الخیر نبخشیم شکار چاره نداره باید ببخشیم. یکی از آقایی میگه حلال کنه، میگه شما حرام گوشتید نمیشه حلالتون کرد. خب حالا وچه چهارم میگه اوفو بالعقود رو که شما تون فقه خوندید، این بر میگه آقا یه قراردادی بستن اینها با هم، وقتی مردم میان یه کسی رو انتخاب میکنن، انتخاب یک شخص قراردادیست بین این شخص و این مردم که اینها دارن تعهد میکنن که او متعهد میشود که این کارها رو به نحو مطلوب انجام دهد و اینها هم متعهد میشوند که با او همکاری بکنن، حرفش رو قبول بکنن، اطاعتش رو بکنن. خب این بر اساس اوفو بالعقوده، این حاکمیت یک تعهد اجتماعی است بین مردم و حاکم، و ادله اوفو بالعقود و چیز ادله از این قبیل المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود اینا میگیرن اینا. این تا که مطرح میشه این دلیل اولین چیز اینه که ثبت العرش رو دومیشون میگن، ولی خب اول ثبت العرش تو من قبش ما الان تو صحبتمون اینه که اصلا یک چنین شیوه ای مشروع هست یا مشروع نیست. یعنی شما اول این عقد ثابت بکنید که این هم یکی از عقود است و میتواند یک عقد مشروعی باشد. اینجوری بگید که همین که میگم هیچ دلیلی موضوع خودش رو ثابت نمیکنه که شما الان دارید با عقوب العقود میخواید موضوع ثابت بکنید. خب آیا میپذیرید که مثلا توی امر خلاف شرعی دو نفر با هم قرارداد ببندن، شما میگید که بر اساس عقوب العقود این قرارداد رو بستن، لذا باید بهش ملتزم بشن؟ این اشکال رو در مرحله دومیشون مطرح میکنن. اشکال اولشون همون اشکال دموکراسی است که آقا این تعهدی که میگید که اینها باید متعهد بشن، اون طرف قرارداد کیان؟ میگید یه اکثریت، اون اقلیت چی میشن؟ اونایی که بعدن شرایط رو پیدا میکنن چی میشن؟ میگن آقا مسامحتن دیگه، همون که میگید یه شیوه اقلایی است، دیگه چیکار کنیم؟ ناچاریم. میگن مسامحه بکنیم. مسامحه دون معنیش چیه؟ مسامحه در مفهوم یا در مصداق؟ میخواید در مفهوم مسامحه بکنید، بگید اینها اصلا امت، بگید بین امت و اون شخص، اون حاکم، اون امام یک قراردادی بسته شده است و هر کدام باید بر اساس عفو بالعقود بهش پایدار باشن. خب اون امتی که میگید اون 40%، 50%، 30% کمتری یا بیشتری که تو این قرارداد نیستن، یا دیگه قرارداد اجتماعی است و چاره ای نیست و باید مسامحه کرد. میگن مسامحتون منظور اینه که یعنی بقیه اصلا امت نیستن؟ این یه مسامحه اینجوری که خب این پذیرش نید. یا اینکه مسامحه تو مصداق میخواید بکنید، تو مفهوم بگید اصلا مفهوم امت اونا رو شامل نمیشه، امت فقط همونایی هم که رأی دادن، این که درست نید. میخواید مسامحه در مصداق بکنید، بگید خب حالا همین که یه اکثریتی همراهی میکنن دیگه مسامحه میکنیم، میگیم امت همراهی کرده است. اینم باز هم مشکل رو داره که چه اکثریت نسبی بگید چه اکثریت مطلق بگید، بعضی وقتا به این راحتی شما نمیتونید. یکی و دوتا و اینها نیست، یکی و دوتا هم نمیشه نادیده گرفت، ولی گاهی یه جمعیتی کثیری هستند که شما مسامحه در مصداق هم نمیتونید بکنید. لذا این اشکال رو اول مطرح میکنن، اون اشکال هم که اول من عرض کردم دوم مطرح میکنن که اول ثابت بکنید که این قرارداد یه قرارداد درستی است، بعد بگید عفو بالعقود رو شامل میشه. با عفو بالعقود که نمیتونید موضوع خودش رو ثابت بکنید، هیچ دلیلی موضوع خودش رو ثابت نمیکنه. اگر گفتن اکرم العلماء، شما اول ثابت بکنید که این آقا عالمه، بعد بیاد مصداق وجوب اکرام بشه. اما اگر اصل اکرم العلماء رو گفتن، بعد شما یه نفر رو اکرام میکنید، یعنی چرا ایشون رو اکرام کردیم؟ میگم آخه شعاره گفته اکرم العلماء، یه خب ایشون میگه خب ایشون هم حالا ثبت نام کرده که بره حوزه ثابت بکنه، اول اون کسی که تازه ثبت نام کرده بره حوزه بهش میگن عالم، با این دلیل که نمیشه اون رو ثابت کرد. عبارت رو ببینید، میگن الوجه الرابعه، وجه رابعه اینه که ان انتخاب الامت للوالی و تفویض الامور الی و قبول الوالی لها نحو معاقدت و معاهدت بین الامت و بین الوالی فتشملها ادلت الوفا بالعقد. این که امت والی را انتخاب می کند و امور را به او واگذار می کند و والی هم میپذیرد این امور را، این انتخاب و تفویض و قبول نحو معاقدت یک گونه عقد و تعهد اجتماعی است. نحو معاقدت یعنی گونه عقد و گونه عهد است بین امت و بین والی. لذا ادله‌ای که وفای به عقد رو دلالت میکرد برای شامل میشه، اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم ان العهد کان مسئولا، اینها شاملش میشه. بعدشون فرمود که ولا ادری کیف یمرر الحکم به هذا الوجه علی اناس لم یشترکوا فی هذا العهد، همون حرف همیشگی، من نمیدونم چگونه سرایت داده میشود حکم با این وجه بر مردمی که در این عقد شرکت نداشتند. ام یتخیلوا ان الناس جمیعا یشترکون فی، یا اینکه خیال اینه که همه مردم شرکت داشتند، فی حین انه یوجد فیهم عادتا من لا ینتخب هذا الولی، در صورتی که این فیهین، در صورتی که عادتا یافت می شود در بین مردم کسی که انتخاب نکرده است این حاکم را، ولا یوافق علی مبدا انتخاب الاکثریه، و موافقتی هم ندارد بر مبدا انتخاب اکثریت، بر آنچه که اکثریت انتخاب کردن، یا اصل مبنا رو قبول نداره یا همراهی نکرده که رأی بده، یک کسی رأی نداده، یک کسی اصلا این مبنا رو قبول نداره. و یوجد ایضا من کان قاصرا ثم یبلغ، افرادی هم اون موقعی که رأی گیری بوده قاصر بودن بعد بالغ شدن، او لم یکن موجودن ثم یوجد، یا بعدش به دنیا اومدن. خب اینا چگونه؟ ولعله یقول، ممکنه طرف بگه که ها مسامحه هست دیگه، این چاره ای نداریم، امور اجتماعی رو شیوه عقلا اینه که همینجور دیگه عمل میکنن. ممکنه کسی بگه که ان العقد وقع بین الوالی والامه بما هی امه لا بین الوالی والافراد، این عقد و تعهد اجتماعی بین امام و امت است، بین والی و امت است، نه بین والی و افراد. امت انگار یه حیثیت جمعی داره. و تخلف بعض افراد الامه لا یضر به صدق وقوع العقد بین الامه بما هی امه والوالی، این که بعضی از افراد تخلف کردند یا این مبنا رو قبول ندارند یا در انتخابات شرکت نکردند، آسیبی نمیرساند به این که گفته شود عقد بین امت از آن جهت که امت است و والی صورت گرفته است، اون ضرری نمیزنه. ممکنه اینجور بگید، بعد ما میگیم که این یعنی میخواید مسامحه کنید دیگه، بگید امت من حیث هی امت پذیرفته است، حالا یه درصدی هم نپذیرفتن آسیبی نمیرساند، یه ذره روشن‌تر بگید چرا آسیبی نمیرساند، میخواید مسامحه بکنید دیگه. حالا یا مسامحه در مفهوم بگید که واژه امت اصلا فقط شامل اینهایی میشود که رأی داده اند و در انتخابات شرکت کرده اند، شرکت کرده اند و به این شخص خاص رأی داده اند، یا این رو باید بگید، یا مسامحه در مصداق بکنید بگید که خب درسته امت همان، منتها حالا این تعداد مخالفت کردن ضرری نمیزنه، اونا هم امت هستن اما مخالفتشون ضرری نمیزند در این که ما بگوییم قرارداد بین والی و امت شکل گرفته است. ایشون فرماد والواقع ان المسامحة العرفية التي ان المسامحة العرفية التي تفترض عدم ضرر خروج هذه الافراد من الانتخاب به صدق تعاقد مع الامه انما تعنی غض النظر عنهم في صدق هذا العنوان و کان الباقین هم كل من انتزع منهم عنوان الامه ولا تعنی اعتبارهم مسامحة جزءا من احد طرفي العقد فحتى لو كانت هذه المسامحة مسامحة في المفهوم لا تصححه تمرير الحكم على هؤلاء. میگن که واقع اینه که اون مسامحه‌ای که شکل گرفته است که شما میگید امت به ماهی امت طرف قرار دادن، یعنی مسامحه میکنید یه سری افرادی که مخالفت کردن رو میگید آسیب نمیرساند، این مسامحه عرفیه‌ای که فرض میکند و ایجاب می کند عدم ضرر زدن خروج این افراد را از انتخاب به صدق تعاقد مع الامه، ضرری نمی زند خروج اینها به صدق تعاقد با امت. این به صدق متعلق است به اون ضرر. آسیبی نمی رساند به صدق تعاقد مع الامه، به این که صدق بکند که این عقد با امت بسته شده است. این مسامحه ای که یک چنین فرضی رو مطرح میکنه، انما تعنی، منظورش این است، قصد میکند چشم پوشی از این افراد را در صدق عنوان امت. یعنی میگه اصلا این افراد رو در صدق عنوان امت در نظر نگیرید. و گویی بقیه که ان الباقین هم کل من انتظم هم عنوان الامه، بقیه همه کسانی هستن که ازشون عنوان امت انتظار شده. یعنی اصلا اینا رو جز امت حساب نکنید. منظور این مسامحه این است. منظورش این نیست که در نظر بگیرید این مخالفین را مسامحتن جزئی از یک طرف، از یکی از دو طرف عقد. نمیخواد بگه که اینایی هم که مخالفت کردن اینها را هم موافق حساب کنید. این مسامحه میخواد بگه که بیاید رو امت، امت دیگه همون امت هم دیگه، انگار اینها رو چی؟ امت حساب نکنید. مسامحه تو اینه. لذا فحتی لو کانت هذه المسامحه و مسامحتن فی المفهوم لا تصحح تمرین الحر تمرین الحکم علا هولا. اگر این مسامحه مسامحه در مفهوم باشه که بگیم مفهوم امت ما عدل مخالفین رو شامل میشه، باز این تصحیح نمی کند جریان حکم رو بر اینها، که حالا که حکم اون حاکم کرد این حکم بخواد بر اینها تصریح پیدا بکنه. اما لو قلنا انها مسامحتون فی المصداق فعدم حجیت ها واضح. اگر گفتیم اینجا مسامحه در مصداق میکنیم، میگیم نه، امت اینها را هم شامل می شود، ولیکن مخالفت اینها ضرری در اون تعاقد ایجاد نمی کند. یعنی اینجوری بگیم که فعدم حجیت ها واضح، حجیت نداشتن چی؟ این مسامحه روشنتره، که این مسامحه روشنتره که نمیتونه اون حکمی رو که اون والی میکنه بعدا شامل حال اینها هم بکنه. ما داریم استدلال بر چی میکنیم؟ استدلال میکنیم بر این که با انتخاب میتوان حاکم قرار داد. حاکم میتواند منتخب مردم باشد. بعد از ولایت که حاکم نمیخواد منصوب از قبل خدا باشد، حاکم میتواند منتخب مردم باشد. ما داریم رو این جهت استدلال میکنیم. حاکم میتواند منتخب مردم باشد و دلیل انتخاب حاکم رو ما برای ما مشخص میکنه و اینا. بعد تو این فضا داریم صحبت میکنیم. چهارمین دلیلی که فعلا اقامه کردیم، یا به چه دلیل میگید حاکم میتواند منتخب باشن؟ میگن به دلیل عفو بالعقوب، به دلیل المؤمنون عند شروطه، به دلیل ان العهد کان مسئولا. میگیم خب این دلیل چگونه شامل بحث ما میشه؟ میگن به دلیل این که این یک امری است، مردم اومدن با یه نفر یک عقدی رو بستن که آقا ما ملتزم می شویم که از شما اطاعت بکنیم، این میزانم حقوق بدیم، این چی بشه، این تعهدات رو ما می سپاریم، شما هم ملتزم شو که بر اساس مصالح ما مدیریت داری، توان مدیریت داری، قدرت عقل و درایت جامعه رو به نحو مطلوب اداره کنی. این یه تعهدیست بین امت و اون شخص و همین کافیه. خب اشکال اولی که آقا میگید تعهدی است بین امت و این شخص؟ بر اساس چی میگید؟ بر اساس اینکه مردم مسلطن بر اموالشون و بر انفسشون. خب این تعهدی رو که میخواد بگید که بعد این اوفو بالعقود شاملش بشه و بعد این شخص متعهد باشه، مردم هم متعهد باشن، این رو که میگید، خب خیلی ها که همراهی نمی کنن رو چی میگید؟ اون تعهد رو به چه دلیل اونها باید به عقدی که یه اکثریتی بستن پایبند باشند؟ به چه دلیل افرادی که بعدن میان، بعدن واجد شرایط میشن، باید به عقدی که دیگران بستن پایبند بشن؟ این اشکال اوله. میگید آقا دیگه، بعد طرف میگه آقا دیگه وقتی میگیم یک تعهد، تعهد بین اون والی و افراد نیست که شما بگید این افراد نظر ندادن. تعهد بین والی و امت است و امت من حیث یا امت موافقت کردند. میگیم این که میگید امت من حیث یا امت موافقت کرده اند، یعنی این مخالفین رو مسامحتن نادیده میگیرید؟ من میگید که امت اصلا شامل اینا نمیشه، یا شاملشون میشه ولی کن مخالفتشون ضرری به اون تعهد نمیزنه؟ هر کدوم رو که بگید باطله و بعد اون لزوم وفایی رو که شما دنبالش هستی به گردن اینها نمیاد. یعنی این جمعیت متعهد نیستند که به اوامر این سلطان تن بدن و از اون طرف اون سلطان هم مجاز نیست در شؤون اینها تصرف بکنه، خاطر اینکه رأی ندادن بشه. اما چی؟ یه مشکل اساسی تر اینه که حذف الی ذلک، این که اصلا شما دارید با حکم موضوع ثابت میکنید. اول بیاید یه عقدی رو مشروعیتش رو ثابت بکنید. ثبت العرش ثم انقش، اول یه سقفی بزنید بعد نقاشی کنید. اول بیاید بگید که این نهر تعهد بستن مشروع است. دعوای ما فعلا سر اینه، سر این است که آیا والی میتواند با انتخاب سر کار بیاید؟ ما تو این فضا داریم بحث میکنید، شما میگید که اوفو بالعقود میگوید که باید به هر طرف عقد خودش وفا بکند. ما میگیم ما یک مرحله قبلتر، آیا اصلا این یه عقدیست؟ این عقد رو شارع به رسمیت میشناسه؟ فرمان که عذف الا ذالک ما نقحناه فی بحث العقود که من ان ادلت الوفاء بالعقود لا تدل على مشروعیت متعلقها. ادله لزوم وفای به عقد دلالت نمی کند بر مشروعیت متعلق خودش، که بس هر عقدی که محقق شد مشروع است. نه، فلو تعاقد شخصان مثلا علا این یکون احد و ما عبدن للآخر فعدم و نفوزه ها بر عقد ایسته تخصیصا که اطلاق و خوب العقود. اگر دو نفر با هم تعهد بکنن، یه نفر خیلی شیفته دیگری شده، میگه اصلا من چمن بدم، یه چمن میگه شاکر رو مخلص رو نکن، میگه چمن بدم، من نوکر بدم، اصلا میخواید بیا یه قرار داد بندگی ببندیم، یا من میام تعهد میشم که عبد تو هم، از تو به یک اشارت از من به سر دویدم. خب اگر یه چنین تعهدی رو دو نفر بین خودشون ببندن، بعد شاد و مقدس میگه این رسمیت نداره. این وقت میگه این رسمیت نداره، عدم نفوذ این عقد تخصیص در اطلاق عقوب العقود نیست، بلکه این تخصصا خارجه، تخصیص نیست، این تخصصه. اول عقوب العقود میگه عقود رو مشروعیتش رو ثابت بکنید، اگر عقدی مشروعیتش ثابت شد اوفو بالعقود شاملش می شود. اما این عقدی که اصل مشروعیتش محل کلامه تخصصا خارجه. لأن عبودیت احد مال الاخر فی ذاته امرون غیر مشروع، اصلا مشروع نیست. و فی ما نحن فی من یناقش و فی الانتخاب، در ما نحن فی اون آقایی که داره در ادله انتخاب مناقشه می کنه، یحتمل و عدم مشروعیت ولایت احد علی الناس غیر طریق الناس، این آقا این احتمال تو ذهنش هست که اصلا مشروع نیست ولایت هیچ کس بر دیگران بدون شیوه نسب. شارع باید ولایت را قرار بدهد، بگوید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. شارع باید ولایت را قرار بده. اصلا شما چکاره ای که میخوای یک کس رو ولی خودت قرار بده؟ این آقا این احتمال رو میده. فلا یمکن نفی هذا احتمال به دلیل وفا بلد. فلا یمکن نفی هذا احتمال، امکان نداره که شما این احتمال رو با عفو بالعقود منتفی بکنید. و لیسا نفوذ امر الولی دائما به معنی نفوذ الزامی للمولا علی به ما کان مباحا له قبل الالزام. چون از اون طرف وقتی یک کسی رو انتخاب کردن به عنوان ولی، یعنی بگید خب رأی داد، بعد که حالا این آقا خود تصرف بکنه، نفوذ امر اون حاکم همیشه به معنای این نیست که الزام میکند اون مولا علی رو به یک کاری که مباح بوده از قبل از الزام. یعنی این هم یکی از میان از یکی از پیامدهای این انتخاب صحبت میکنن تا بگن انتخاب ممکنه مشروع اصلا نباشه. یکی از پیامدهای انتخاب اینه که وقتی این آقا حاکم شد، اینجور نیست که بگید خب اصل این که ایشون رو ما قرار دادیم که اختیارش رو داشتیم که قرار بدیم، بعد هم حالا مگه این میخواد چی بگه؟ یه کارهایی رو که جائز بوده ممکنه بیاد بر ما لازم بکنه. یعنی همیشه که اون ولی یه کارهای جائزی رو لازم نمیکنه تا گفته بشه ان هذا لا محظور فی. حالا چه اشکالی داره؟ این آقا مثلا میگه این کاری رو که قبلا جائز بوده شما میتونستید انجام بدید، من میگم باید انجام بدید در این حد. بلقد یکون به معنا نفوذ رأیه علیه لاثبات شیء لولا اثباته لما حلت له. بلکه گاهی وقتی اون آقا ولی شد یه دستوری میده. این وقتی ولی شد ولایتش به معنای اینه که نظر او نفوذ دارد برای اثبات چیزی که اگر او اثبات نمی کرد و امر نمی کرد لما حلت له النتیجت التي یلزمها بالولی، حلال نبود برش اون نتیجه ای رو که اون ولی او رو بهش الزام میکنه. این به واسطه ای الزام ولی باید این کار رو بکنه، اگر نه اصلا جائز نبود. مثلا کما لو حکم بالجهاد بالجهاد و المولا علیه لولا حکم الولی لم یسقط له ان المورد مورد جهاده. مثل اینکه وقتی حاکم شد الان میگه با فلان کشور بجنگی، در حالی که مولا علیه اگر این حکم این آقای ولی نباشه برش تثبیت نشده، ثابت نشده که الان مورد جهاده. پس خودش فقط یه را حرمت هر جهاد علا نفسه. ممکنه خودش میگه اصلا اما جهاد نه تنها واجب نیست بلکه جایز هم نیست. لولا نفوذ امر ولی علیه من باب عدم احراز علم الجهاد. اگر نفوذ امر ولی نباشه، گاهی نفوذ امر ولی در این محدوده ها هم هست. لذا اینجور نیست که حالا اگر یک کسی رو انتخاب کردن بگم خب حالا مگه چی میشه؟ خیلی چی ها میشه؟ اگه چی میشه میگیم منظورتون چیه؟ مگه چی میشه چی؟ یه کارهایی رو نهایتا اون موقع برامون جائز بود که انجام بدیم، الانشون میگه که باید انجام بدیم. یا جائز بود انجام بدیم، الان میگه که نباید انجام بدیم. میگن فقط این نیست که، چون ولی وقتی که ولی شد تو حوزه تصرفاتش گاهی یک سری امور اینجوری هم اتفاق میفته، لذا اصلش باید ثابت بشه که شما حق دارید یک کسی را ولی خودتون قرار بدید که بعد یک چنین الزاماتی را به گردن شما بیاورد یا نه. این حاضر اول کلام بعد با عفو بالعقود نمیشه درست کرد. نه بعد تسلیم مشروعیت تولی امور الامت فی الجمله ولو على اساس حس و مثلا. بله اگر تسلیم بشیم مشروعیت تولی امور امت رو فی الجمله، یعنی ما مثلا ولو بر اساس حس، اگر بگیم مثلا بر اساس حس اموری که شارع لازم نیست تعریف بشه بر اساس اون اصل مشروعیت تولی ثابت بشه و
بعد یا ممکن تمسک به اثبات تعیین شخص ولیه بالعقد فی خصوص من نتیقن و توفرش رو علیه، اونجاها ممکنه ما تمسک بکنیم برای اینکه چه کسی را ولی قرار بدیم، بیاییم تمسک بکنیم بالعقد، بگیم خب میان پیمان میبندیم، پیمان میبندیم با یه شخصی در خصوص، البته اونم در خصوص کسانی که یقین داریم جمع شدن شرایط رو درشون. باز هم لیکن یه با اندازن ما قلنا من ان دلیل الوفای بالعقد لا یشمل من لم یشترک فی هذا العقد من افراد الامه، اون اشکال اولیمون دوباره زنده میشه، اما این اشکال در این حد خلاصه با عفو بالعقود حل نمیشه. اول شما باید با یکی از ادله دیگه، مثلا دلیل اثبه اصل جواز تولی شخص رو ثابت بکنید، بعد بگید خب حالا مثلا جزء شرایط اینه که فقیه باشه، خب حالا 5 تا فقیه هم کدوم فقیه رو انتخاب بکنیم، بگید این فقیه در این حد. منتها بازم اون اشکال اولمون سر جای خودش هست. صلی الله علی محمد. چی؟ بله، کسی که یقین داریم، حالا اونجا اونی که تا حالا صحبتش بود، اونی که یقین داریم توفر شروط رو درش، مثلا کسی است که میگیم یقین داریم که شارع به تصرف او راضی است، میگیم فقیه مثلا. ما خدا